بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی و محققین عزیز ارجمند. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن رسیب فرستاده امام مهدی بودیم، جلد 2 سوال 28. دیروز یه مقدمه‌ای در رابطه با موضوع روش برخورد آل محمد با علم و علما و به خصوص حوزوی ها صحبت کردیم که به زمینه مدخلی شاید برای این سوال و این گونه سوالات بود یا بعضی از شبهات رو شاید برطرف بکنه. آیا پرسیده میشه که آیا حجت خدا امام معصوم حالا چه نیازی داره بیاد مثلا کلام آقای خمینی رو تفسیر بکنه یا استناد بکنه در مطلبی به ملا صدرا، بعد اونم بگه رحمت الله علیه و امثاله. عرض کردیم که آل محمد هم از حیث تاریخی امام صادق علیه السلام به کلمات بعضی از حکما و فلاسفه استشهاد کرده و به طور کلی نه نفی میکنن چیزی رو نه اثبات میکنن. اون چی که به طور کلی باید اثبات بشه و تأیید بشه کلام خلیفه معصوم خداست و بس. در سوال 28 از امام احمد الحسن علیه السلام اینطور پرسیدن، گفتن در کتاب آداب معنوی نماز، همون آداب نمازه که آقای خمینی رحمت الله علیه دو تا کتاب داره، یک کتاب اسرار و صلات داره که آداب و صلات، صفحه 320 آقای خمینی اینطوری میگه. خب در مورد این مطلبی که آقای خمینی گفته از امام احمد الحسن علیه السلام سوال پرسیدن که اما عظمت متکلمه و منشئه و صاحبه فهو العظیم المطلق الذي جميع انواع العظمه المتصوره في الملك والملكوت وجميع انواع القدره النازله في الغيب والشهاده رشحه من تجليات عظمه فعل تلك الذات المقدسه رشحه من تجليات عظمه فعل تلك الذات المقدسه سبحان الله ولا يمكن ان يتجلى الحق تعالى بالعظمه لاحد وانما يتجلى بها من وراء الاف الحجب والسرادقات كما في الحديث ان له تبارك وتعالى 70,000 حجابا من نور وظلمه لو كشفت لاحرقت صبحات وجدونه الى اخر. خب میگه در کتاب آداب الصلات آقای خمینی اینجور آمده که اما در مورد عظمت گوینده این سخن، گوینده این سوره حمد و ایجاد کننده آن و صاحب آن، باید همینو بگیم که او همان عظیم مطلق است، بزرگ مطلق، که همه انواع عظمتی که تصور بشود در ملک و ملکوت و همه انواع قدرت که نازل میشه و پای میاد در عالم غیب و شهادت، تمام اینها رشحتون یک تراوشی است از تجلیات عظمت فعل آن ذات مقدس. قبلا فکر کنم توی مباحث جلد اول جلسات اول متشابهات عرض کردم خدمتتون مبنای این دسته از عرفا و صوفیه اینه که ذات الهی به هیچ عنوان و به هیچ معنا برای هیچ کسی قابل هیچ گونه شناختی نیست. خب میگه همه اون قدرتایی که تصور بشه و همه اون خدمت شما هستم انواع عظمت که در ملک و ملکوت تصور میشه یک تراوش از تجلیات عظمت اونم فعل آن ذات مقدسه، نه خود ذات، فعل ذات. میگن آقا اون چی که در عالم هست اون فعل حق تعالی است، وجه خداست و ما غیر از وجه خدا به هیچ چی دسترسی نخواهیم داشت و نمیتونیم در دسترسی داشته باشیم. خب آقای خمینی در ادامه میگه ولا یمکن ان یتجلی الحق تعالی بالعظمه لاحد، ممکن نیست خداوند با عظمتش تجلی کنه برای کسی و فقط و فقط تجلی میکنه به آن عظمتش از پشت هزاران حجاب و پرده، همچنان که در حدیث هست که خداوند 70,000 حجاب دارد از نور و ظلمت، 70,000 حجاب نورانی و ظلمانی که اگر آن حجاب ها آن پرده ها برداشته بشه لاحرقت صبحات وجه دونه، اون در حقیقت اون تشعشع و نور وجه خدا همه چیز آتش میزنه، هیچ چی باقی نمیگذاره. خب با توجه به این کلام سید خمینی رحمت الله علیه چند تا سوال پرسیدن. از سید پرسیدن که هل هذا الحجاب الظلمانیه و نورانیه مختلطه؟ آیا این حجاب های نورانی و ظلمانی با هم قاطیان مختلطن؟ یک. دو، ما معنا حجاب الظلمت و حجاب النور؟ معنای حجاب های تاریک و حجاب های روشنی چیه؟ سوال سوم، جیم، کیف ترفع بعض حجاب الظلمت و حجاب النور؟ چجور میشه بعضی از این حجاب های ظلمانی و حجاب های نورانی رو برداشت؟ چهار، سوال دال، هل ان هذه الحجب لا ترفع ابدا كما قال السيد قدس سره ولا يمكن تجنب الحق تعالى بالعظمه الاحد ولو رفعت ماذا يحصل وما معنى الحرق؟ آیا این حجاب ها ممکن نیست همش برداشته بشه؟ حجاب ها آنچنان که آقای خمینی گفته، که گفته ممکن نیست خداوند با عظمتش برای کسی هیچ کسی تجلی کنه، و اگر آن حجابا برداشته بشه چه اتفاقی میفته و معنای حرق و سوختن چیه؟ یعنی چی اگر حجاب برداشته بشه همه چیز میسوزه؟ این سوالاتی بوده که از سید پرسیدن. خلاصش کنیم، کلامی از آقای خمینی نقل کرد شخصی که سوال کرده. مضمون کلام اینه که خلاصه اون تمام اون چی که در عالم داریم میبینیم یک رشته از تجلی عظمت فعل ذات الهیه، اما خود ذات الهی با عظمتش برای هیچ کسی هرگز تجلی نکرده و نمیتونه تجلی کنه، چون که در حدیث داریم که خداوند 70,000 حجاب نور و ظلمت داره که اگر اونا برداشته بشه همه چیز میسوزه، آتش میگیره، همه چی از بین میره. از سید احمد الحسن سلام الله علیه سوال کردن که آیا حجاب های نورانی و ظلمانی با هم قاطی هن؟ این سوال اول. سوال دوم، معنای حجاب های ظلمت و حجاب های نور چیه؟ مثلا به چه حجابی میگن حجاب نورانی یا حجاب ظلمانی؟ سوال جیم، چگونه میشود بعضی از این حجاب ها رو برداشت، از این حجاب های نورانی و ظلمانی؟ سوال چهار، آیا این حجاب ها هرگز برداشته نمیشن همچنان که آقای خمینی گفته، یا اگر برداشته بشن چه اتفاق میفته؟ معنای حرق و سوختن یعنی چی؟ این سوالات. سید سلام‌الله در پاسخ میفرماید که حجاب ها، حجاب های ظلمانی همون جنود جهلن، همون صفات ذمیمه، اخلاق ذمیمه و همون انا که در فطرت انسان کاشته شده. پس هر قدر که این انا در انسان زیاد بشه این حجاب های ظلمانی هم زیاد میشه، و هر چقدر که این انا کم بشه در انسان اون حجاب ها، حجاب های ظلمانی، حجاب های تاریک کم میشه. فهاد الحجاب منشه و هد ظلم و العدم و الماده، این حجاب ها، حجاب های ظلمانی منشهش همون ظلمت و عدم و ماده است. حالا عدم و ماده رو هم اینجا توی جلد اول در متشابهات توضیح دادیم طبق کلام امام علیه السلام، همین که در کتاب توهم الهات خیلی مفصلتر امام علیه السلام در مورد این معنی عدم و ماده توضیح داده، میگه وحی لیست الا سلبا لکل خیر. خب این حجاب های ظلمانی یعنی همان سلب هر خیری، هر خیری که میرسه یک سدی روبروش باشه که اون خیر نرسه، اون سد، سد عدمه، سد ظلمته، به اون میگن حجاب ظلمانی. پس خلاصه حجاب های ظلمانی همان جنود جهلی است که امام صادق علیه السلام فرموده، حدیث جنود عقل و جهل معروف در کافی حتما دیدید، و اخلاق های مذموم و انا که در فطرت انسان ها کاشته شده. اما حجاب های نورانی چیه؟ سید میفرماید اما حجاب های نورانی پس آنها کلمات خداوند هستند و فیضی که از خداوند به خلقش نازل میشود، و لها حالان فی کل مقام و لکل انسان انسالی که طریق الله سبحانه و تعالی، این حجاب های نورانی در هر مقام یه حالتی دارند و برای هر انسانی که به سمت خدا در حرکت هست یک حالتی داره این حجاب های نورانی. فهیه به نسبه لخیر الخلق محمد، خب این حجاب های نورانی که سید فرمود به حسب هر شخصی و به حسب هر مقامی تفاوت میکنه. حجاب های نورانی، حجاب های نورانی چیه؟ حجاب های نورانی همون کلمات خدا، فیضی که از خدا نازل میشه. چون از خدا نازل میشه حجابه، دقت کردید؟ یعنی من اگر او رو هم شناختم، یک چیزی رو شناختم، اون کلام خدا، فیض خدا، که او خود خدا نیست، یه حجابه، ولو که حجاب نورانیه. چرا نورانیه؟ چون از عالم نور، از نور مطلق سرچشمه گرفته. میگه پس این حجاب های نورانی به نسبت به بهترین خلق خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ حضرت محمد حجابش چیه؟ چه حجابی داره؟ سید میفرماد القرآن او الحجاب الذي يخفق. حجاب نورانی برای حضرت محمد هم هست، حجاب ظلمانی نیست برای اونا، اما حجاب نورانی است. حجاب نورانی بالاترین خلق خدا حضرت محمد چیه؟ میگه همون قرآن یا حجابی که خفق میشه، یعنی میره بالا ناپدید میشه و دور برمیگرده. بحث خفق رو در متشابهات چند جا مفصل توضیح داده سید. خب کما ورد فی روای عن صادق علیه السلام، همچنان که در روایت از امام صادق علیه السلام وارد شده، فاوقفه جبرائیل موقفا فقال له مکانک یا محمد. میگه یک جای جبرائیل در معراج پیغمبر رو نگه داشت، گفت پیغمبر مکان تو اونجاست، من دیگه نمیتونم به مقام تو بیام، بقیه را خودت بد بری، اونجا مقام شماست. ای هذا هو مقامك فجبرائيل لا يستطيع الوصول الى مقام النبي فاشار له بالعروج الى مقامه فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملك قط ولا نبي. میگه تو ای پیغمبر به جای رسیدی، در جای استادی که هیچ پیغمبری و هیچ فرشته‌ای به اینجا نرسیده. ان ربك يصلي، خدای تو صلوات میفرسته و سلام تو میرسونه. فقال يا جبريل وكيف يصلي، خدا چجور صلوات میفرسته، خدا چطور نماز میخونه، چطور صلات انجام میده. قال يقول، جبريل گفت خدا اینطور میگه، سبوح قدوس انا رب الملائكه والروح سبقت رحمتي قضبي. صلات خدا اینه که میگه سبوح قدوس، منزه منزه، انا رب الملائكه والروح، من پروردگار ملائکه و روحم، روح اعظم، رحمت من از غضبم پیشی گرفته، رحمت من جلودار غضب منه. اونجا پیغمبر اکرم فرمود فقال علیه السلام اللهم عفوك عفوك، خدایا عفوتو عفوتو، خدای ببخش ببخش. چی ببخش؟ قال علیه السلام و کان کما قال الله قاب قوسین و ادنا. امام صادق فرمود که در اون هنگامی که پیغمبر اون جلوه رو دید و گفت خدایا عفوك عفوك، در اون هنگام نزدیک شدن پیغمبر به خداوند به اندازه قاب قوسین او ادنا بود. قاب قوسین یعنی قاب که اون خود قاب دیگه ترجمهش، قوسم که کمان، دوتا قاب کمان که به هم میچسب. قیل و ما قاب قوسین او ادنا، بگه از حضرت پرسیدم آقا این قاب قوسین یا نزدیکتر از قاب قوسین یعنی چی؟ فرمود ما بین است تایل رسا، از رو تایه خدمت شما عرض میکنم تیر تا اون سر تیر. و کان بینهما حجاب یتلألأ و یخفق، میگه بین خدا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم اون هنگام حجابی بود که روشن میشد، با ظاهر میشد، تلألأ میکرد و یخفق، واسه ناپدید میشد، حجاب میامد دور برش نمیشد. ولا اعلمه الا وقد قال زبرجدون فنظر في مثل ثم الابره الى ما شاء الله من دون عظمه فقال الله تبارك وتعالى الاخر. میگه من نمیدونم اون رو الا این که، نمیدونم چی گفت حضرت الا این که بعدش گفت یک زبرجد، یک زبرجد یعنی اون چی که در اون عالم دیده رو میگه زبرجد دیدم. پس به اندازه ثم الابره، به اندازه سر سوزنی نگاه کرد به نور عظمت خداوند، به اون مقداری که خدا میخواست. پس خداوند تبارک و تعالی فرمود الی آخر. پس ببینید حجاب‌های نورانی یعنی همون فیض خدا و کلمات خدا، اون فیض و کلمات خدا که نازل میشه چون پایین تر از مرتبه ذاته و یه چیزی شیعیتی داره میشه حجاب، با اینکه نورا ولی حجابه. اون وقت برای خود پیغمبر اکرم که خیر الخلائقه، برای او حجاب چی بوده؟ حجاب او خود قرآن بوده، حقیقت قرآن ها، یا اون حجابی که محو میشه و دور پیدا میشه، یا تلا علا و یخفق، که حالا اینو در بحث فتح مبین ما مفصل توضیح داده که این حجاب وقتی محو میشه اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه خودش میشه حجاب لاهوت و مطلق، خودش میشه حجاب خدا، هیچ حجاب بین او در اون آنات، هیچ حجابی بین پیغمبر و خدا باقی نمیمونه. بعدن دوباره برمیگرده به عودت به شخصیت و انا خودش، باز دو مرتبه نگاه میکنه و این سبب میشه که عالم خلقت وجود داشته باشه. اونجایی که برمیگرده به سمت خودش، وقت باز دوباره قرآن میشه حجاب محمد. خب سید میفهمد و هذا الحجاب الزبرجد الاخضر الذي يخفق هو، اشاره الى حجاب الظلم و حجاب النور. میگه این حجاب زبرجد سبز که خفق میشود، اشاره دارد به حجاب های ظلمانی و حجاب های نورانی. و ارتفاع حجاب الظلم بالفتح في مثل ثم الابره، میگه حجاب های تاریک هم به وسیله فتح برداشته میشه، به اندازه سر سوزن کشف میشه ذات خدا. و ارتفاع حجاب النور بالخفق الحاصل الحجاب، ببینید به وسیله فتح باز شدن، اون فتح، فتح مبین، حجاب های ظلمت که برداشته شد، ارتفاع برداشته شدن حجاب های نور هم به وسیله خفقیست که برای حجاب حاصل میشه، اون خفق اون بالا رفتن، اونجا دیگه حجاب های نور برداشته میشه. فحجاب الظلمته تخرق بالتخلی عن جنود الجهل والعنا. سید میگه حجاب های ظلمانی همش برداشته میشه به وسیله خالی شدن از جنود جهل و منیت. کسی که از اون اخلاق ذمیمه و اون جنود جهل خودشو خالی کرد، این دیگه از حجاب های ظلمانی رها شد. اما حجاب های نورانی چی؟ و حجاب النور یحتویه الانسان و یفنی فیها عندما تحلا بجنود العقل و الاخلاق الکریمه. میگه حجاب های نور حجاب هاییست که همه انسان ها دارن و انسان هنگامی که خودشو می آراید به جنود عقل و اخلاق کریمه، در اون هنگام فانی میشه در اون حجاب های نورانی. و هاکد الانسان فی مسیرته تکاملیه یسعى الى ان یصل الى رفع الانا عن صفحت وجوده. این انسانی که به وسیله تخلق به اخلاق کریمه و داشتن جنود عقل، خدمت شما عرض میکنم که حجاب های نورانیش زنده شده و خودش فنا شده در حجاب های نورانی، این گونه انسانی در مسیر تکاملی خودش، در سیر و سلوک خودش، سعی می کند برسد به اون جایی که انا کلن از صفحه وجودش برطرف بشه و تحلی به جمیع جنود العقل و به تمام جنود عقل آراسته بشه. و هذا هو الفتح المبین، این همان فتح مبینه. پس فتح مبین چیه؟ دقت کنید عزیزان، اینه که انسان از به طور کلی از انا خالی بشه، کاملا انا از صفحه وجودش برداشته بشه، یعنی حجاب ظلمانی کلا برداشته بشه. اما و تحلی به جمیع جنود العقل و هذا الفتح، تمام اون جنود عقل در اون متجلی بشه و اون وقت در این مسیر تکاملیش هی فنا میشه در حجاب های نورانی، میره بالا میره بالا میره بالا تا جایی که اون حجاب آخر براش برداشته میشه. و این همون فتح مبینه، همون باز شدن آشکار، یعنی همه حجابا بره کنار براش. قرآن کریم فرموده انا فتحنا لك فتحا مبینا، ما برای تو باز کردیم، گشایش کردیم، آن گشایش آشکار، ما همه حجابا را درست برداشتیم، فتح کردیم برای تو. سید میفهمد و هذا هو المقام المحمود الذي وصل اليه الرسول الكريم محمد، این همان مقام ستوده شده است که رسول کریم حضرت محمد به آن رسید. وقد تجلى في هذا المقام الله سبحانه وتعالى لمحمد في آناته. در آن مقام خداوند تجلی کرد برای محمد صلی الله علیه و سلم، در حالی که آقای خمینی گفتن خداوند با عظمتش برای هیچ کسی تجلی نکرده و نمی‌کنه. خب حالا چرا آقای خمینی و عرفا و فلاسفه مثل ایشون این حرفو میزنن؟ ببین عرض کردم سوال از متشابهاته. متشابه این قضیه کجاست؟ متشابه این قضیه اینه که از سید میپرسن، میگن که آقا اگر این روایت داره میگه که اگر خداوند حجاب رو برداره اون نور وجه خدا همه عالمو میسوزونه. حالا با توجه به این و با توجه به کلام آقای خمینی شما چرا میگید که بره پیغمبر اکرم حجاب برداشته شده فتح مبین رسیده؟ پس چطور میشه اون وقت چیزی غیر خدا باقی بمونه؟ پس معنای این روایت یعنی چی؟ این روایت که میگه خداوند 70,000 حجاب نور و ظلمت داره که اگر برداشته بشه همه عالم میسوزه. تا اینجا سید فهمودن که حجاب های ظلمانی یعنی چی و حجاب های نورانی یعنی چی و حجاب های ظلمانی چطور برداشته میشه؟ با تهذیب نفس، با خالی شدن از اخلاق بد، از جنود جهل و از انا. اما حجاب های نورانی چیونی که همه انسان ها دارن، هم فیض خدا، کلمات خدا، انسان تو این مسیر فانی میشه در این حجاب های نورانی و این میره بالاتر در مسیر تکاملی تا به جایی برسه که فتح مبین برسه. خب این مقام فتح مبین اون جاییست که خداوند در آن مقام برای محمد در آناتی در لحظاتی تجلی کرده. و کان بین اوما حجاب و یتلعلا و یخفق، چون حجابی بوده بین، عبارت حدیث آورده، بین خدا و محمد حجابی بوده که ظاهر می شده و مخفی می شده، یعنی حجابه گاهی بوده گاهی نبوده. این الحجاب یرتفع فی آنن و یعود فی آنن آخر. سید تفسیر میکنه اینو، میگه این حجاب یعنی برداشته میشه در یک آن و بر میگرد در یک آن دیگه. و حال ارتفاعی لا یبقا محمد بل یفنا و یحترق. و در هنگامی که اون حجاب برداشته میشه دیگه اصلا محمدی باقی نمیماند، بلکه فنا میشود و میسوزد هویت محمد، نه جسم محمد. دقت کنید، پس معنی اون روایت چی شد؟ بله اگر خداوند حجاب رو بذاره کنار دیگه چیزی نمیمونه، همه فنا میشن و میسوزن. آقای خمینی با توجه به این کلام میگه غیر ممکن است که خداوند تجلی کنه با عظمتش برای هیچ کسی. اما امام احمد حسن علیه السلام میگه چی؟ میگه خداوند تجلی میکنه، هدف اونها اینه که شما به جایی برسید که خداوند تجلی کنه، هویت شما محو بشه، خفق بشه و هویت خدا تجلی کنه. اگرچه وقتی شما به اونجا برسی لازمه اینه که بسوزی. دقت کنید چرا فرقه میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. آقای خمینی از این روایت چی برداشت میکنه؟ میگه که پس طبق این روایت غیر ممکن است خداوند با عظمتش برای کسی تجلی کنه. اون تجلیاتی که میبینیم یک رشحه از تجلیات، از عظمت تجلیات فعل خداست. چهار تا واسطه زد. امام احمد بن حسن علیه السلام چی میگه؟ میگه بله انسان حجابای ظلمت رو که باید بزنه کنار، که واجب برش، بعدن تو حجابای نورانی فنا میشه. تو این حجابای نورانی که فنا میشه باید قدم به قدم میره بالاتر تا یه جایی که در آناتی دیگه اصلا هویت انسانی باقی نمیمونه، فقط و فقط خدا باقی میمونه. اون هنگام هنگامیست که انسان فانی میشه و یحترق، میسوزه. مگه اون روایت نگفتش که اگر پرده بره کنار همه میسوزن؟ سید میگه خب باید بسوزید دیگه، هدف همینه که شما به اونجا بسید که پرده بره کنار بسوزید. این فرق توحید قائم آل محمد با توحید علمای بزرگه. این فرق توحید قائم آل محمد با توحید دیگران. میگه بله در آن هنگامی که آن حجاب برداشته می شود دیگر محمد باقی نمی ماند، بلکه فنا می شود و می سوزد، هویتش می سوزه. ولا یبقا وجه الله محمد. بله درسته پیغمبر اونجا وجه خداست، اما همین وجه خدا هم دیگه اونجا باقی نمی مانه، بلکه لا یبقا الا الله الواحد القهار. اصلا هیچی باقی نمی مانه الا الله واحد قهار. فقط خدا باقی میمونه اونجا. خب میگه والحدیث اعلاه المرضی عنهم لا ينفي الكشف لحجب الظلمت والنور مطلقا بل ينفي الكشف التام الدائم. اما اون حدیثی که در بالا گذشت که از اهل بیت روایت شده، آیه خمینی بهش استناد کرده، آن حدیث نفی نمی کند کشف حجاب های ظلمانی و نورانی را. معنای اون حدیث این نیستش که حجاب های ظلمانی و نورانی کنار نمیره، بلکه اتفاقا کنار میره و باید هم کنار بره. بلکه پس چی اثبات میکنه؟ این رو اثبات میکنه که کشف تام دائم ممکن نیست. این که در کاملا و دائما اون بردابر کنار و فتح مبین یک حالت مستمر باشه، اگر اینجوری باشه دیگه خبری از عالم نمیمونه، عالم باقی نمیمونه. اما الکشف التام فی آنات فهو حاصل محمد، اما اینکه کاملا پرده بره کنار ولیکن در یک حال لحظاتی، نه به طور مستمر و دائمی. سید میفهمد این که برای پیغمبر حضرت محمد حاصل شده و اصلا حالا بالاتر از این در جای دیگه امام علیه السلام میفهمد که اصلا اگر این نبود دیگه هیچ خلقتی در کار نبود، چون حادث و محدث ارتباطی نداشتن با هم. خدا که حادثه مطلقه ازلیه، با عالم که عالم ما خدمت شما میگم که حادثه، این حادث با قدیم چه نسبتی داره؟ باید الا و لابد یه موجودی باشه که واسطه بین خلق و حق باشه. یعنی در یه آناتی اون موجود نیست، محمد نیست، فقط خداست. در یه آناتی باز دوباره میگه میگه محمدم من. و اگر این محمد عند الفتح المبین نبود، اصلا عالم خلقتی دیگه نبود. سید میفهمد اون حدیثی که از اهل بیت نقل شده، این معناش این نیستش که کشف حجاب های ظلمانی و نورانی به طور کامل محاله، بلکه اون کشف تامی که همیشگی باشه محاله. چون اگر همیشه اون پرده کنار باشه و همیشه هیچ حجابی نباشه، دیگه در اون هنگام هویت عبد نیست، هویت مخلوق نیست، پس عالم خلقت از بین میره. لذا این میره و برمیگرده، میره و برمیگرده، یتلعله و یخفق. بیه کشف تام در آناتی حاصل شده برای محمد و هو یخفق و مخفق الحجاب. پیغمبر همزمانی که اینکه آقا حجاب خفق میشه، ناپدید میشه، پیغمبر هم ناپدید میشه. ولی کونو کلو یخفق مع محمد، همونجور که پیغمبر میاد بالا، پیغمبر اکرم میاد بالا، پشت سر پیغمبر همه عالم میان بالا، خف اینجوری جلو عقب میشن. این چیزایی هستش که توی پارک ها بچه ها بازی میکنن، مثلا یک پول میندازن، سکه میندازن توش، این هم میره عقب جلو. دیدید دیگه اونه که بچه دارن، بچه هاشون سوار میکنن، 25 تومانی 50 تومانی مثلا میدختن، این میرد جلو میاد عقب، میره جلو میاد عقب، میره بالا میاد پایین. سید میفهمد این و هو یخفق و من خفق الحجاب، وقتی که اون حجاب خفق میشه، ناپدید میشه و میره بالا، پیغمبرم خفق میشه و عالم هستی همش با محمد صلی الله علیه و آله و سلم خفق میشه میاد بالا. سید میگه حالا نگاه کردی وقتی شما قرآن میخونی چرا اینجوری اینجوری میکنی؟ مثل این چیزا که این جلو عقب میره دور از جون، شما وقتی قرآن میخونی دیدی این جلو عقب میری، تکون میدی به خودت به این شکل. میگه ولو قرأت القرآن لخفقت ما خفقی ذهابا و مجیا دون قصد منک لهذا الفعل بل كانك مضطرا الیه. وقتی قرآن میخونی شما هم با خفق قرآن همینجور جلو عقب میری، بدون اینکه نیت بکنی و قصد این کار داشته باشید، ناخودآگاه وقتی قرآن میخونی ذکر خدا رو میگی جلو عقب میری، بدون اینکه بفهمی و قصد داشته باشی، بلکه گویا تو مضطر و مجبوری، چون قرآن داره خفق میشه، این حجاب خداست، حجاب بین خدا و خلق خدا. وقتی خفق میشه و ناپدید میشه میاد جلوتر و پیغمبرم به همون واسطه پشت سر اون میاد، خودش میشه حجاب ذات، باز دوباره بر میگرده پشت سر یک حجابی به نام حجاب قرآن. اینجا چی میشه؟ این حالت خفقه و کل عالم با این وسیله میان عقب و جلو. اون وقت لذا میگن آقا مهدی اول که از یک جد جزء کرسی اعظم، جزء کرسی و جزء مهدیین شمرده شده، در خفق ایشون میاد جزء ائمه. اون وقت امیرالمومنین دیگه جزء ائمه نیست، بالاتر از ائمه است. دقت کردید؟ لذا تو بعضی احادیث داریم که 12 امام که اولیشون امام علی، آخریشون امام مهدی. تو بعضی احادیث داریم 12 امام از نسل علی و فاطمه، که دیگه روایتش متعدده و دیدید دمتون. یعنی اونجا دیگه امیرالمومنین خفق شده به تبع پیغمبر که خفق شده و آمده بالا، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیرالمومنین هم میاد بالاتر دیگه. امیرالمومنین اونجا در عرش اعظم نیست، بلکه در صادقات عرش اعظمه، در مقام ائمه نیست، بالاتر از مقام ائمه است. به تبعش مهدی اول هم که مثل امیرالمومنین دو مقام داره در کرسی به عرش اعظم، از کرسی به داخل عرش اعظم میشه 12 امام. لذا امام 12 میشه دیگه، نه امام 13. وصی 13 هست البته، اما اونجا که دیگه لفظ خاص امام رو به کار میبریم دیگه امام 12، چون متعدد تو روایت آمده 12 امام از نسل علی و فاطمه که آخریشون قائمه. وقتی میگه از نسل علی و فاطمه، این اولیش امام حسن مجتبی است، 11 امام مهدی، 12 کیه؟ سید احمد الحسن مهدی اول. خب میفرماید که شما وقتی قرآن میخونی به همین دلیل جلو عقب میری. خب حالا با توجه به این مقدمه، جواب سوال الف و ب، سوال الف و ب شخصی که پرسشگره چی بود؟ این بود که آیا حجاب های ظلمانی و نورانی با هم مختلط انقاطی هست؟ سید میفرماید النور اول حجب و نورانیه هی من الله سبحانه و تعالی و حجب و ظلم من الماده و العدم. نور یا حجابای نورانی از ناحیه خداونده و حجابهای تاریک، حجابای ظلمانی از ماده عدم نشأت میگیره. و المخلوقات وجدت به اشراق نور فی الظلمه او قل تجل نور فی الظلمه. میفهمد که همه مخلوقات به وسیله تابیدن نور در ظلمت به وجود اومدن، یا شما بگو به وسیله تجلی نور در ظلمت. خب و اختلاط الحاصل بین نور و ظلمه لیس به معنی اختلاط مجانسه، این که بله پس نور و ظلمت با هم قاطی شده، نور و ظلمت قاطی شده که طبقات عالم پدید اومده، طبقات عالم که یک مرتبه نورانی تر از مرتبه پایین ترشه به چه واسطه پدید میاد؟ چون نور و ظلمت مختلط شده، قاطی شده. اما سید میفهمد این اختلاط که بین نور و ظلمت پدید اومده معناش اختلاط مجانسه نیست که دو تا جنس هم قاطی کنیم، مثلا شکر رو مثلا با چی میگن، مثلا گچ قاطی بکنیم، شکر رو با نمک قاطی کنیم، نه اینجور نیست. بل هو اختلاط و تجل و ظهور کما قال امیرالمومنین، بلکه اون از سنخ اختلاط تجلی و ظهور است، همون جوری که امیرالمومنین صلوات ربی علیه در حدیث به این مضمون فرمود که خداوند چجوری در همه اشیا داخله؟ تمام داخلن فی الاشیاء بلا مجانسه و خارج منها بلا مزایله. خداوند داخل در اشیا هست، اما نه اینکه از جنس اونا بوده و قاطی شده، بلکه تجلی کرده، یعنی همه عالم تجلی خداست و خارج از اون اشیاست، نه به وسیله جدایی و مزایلت. مثل اینکه بگیم آقا خدمت شما عرض میکنم که این مثلا آهک‌ها رو از توی مثلا سیمان را در آوردیم، اینجوری پس جدا باشه، نه، میگه داخل است در اشیا نه به وسیله مجانست و خارج است در از اشیا نه به وسیله مزایلت. پس یعنی چی؟ سید میفهمد این که میگیم نور و ظلمت با هم مشوبه، با هم مختلط میشه، بله مختلط میشه، اما این اختلاطش از باب اختلاط مجانست نیست که دو تا جنس با هم قاطی بکنیم، بلکه از باب اختلاط تجلی و ظهوره، یعنی هر چی در عالم بینید تجلی نور خداست. خب این سوال اول و دوم پرسشگر که اجابای ظلمت و اجابای نور چیه و اینا چطوری، آیا اینا با هم یه مخلوط هستن یا نه. اما جواب سوال سومش، سوال جیم، چی بود؟ چگونه بعضی از این اجابای ظلمت و اجابای نورانی برطرف میشه؟ سید فرمود طرف حجب الظلمت و النور به سعی الى الله سبحانه و تعالی و تحصیل رضا. حجاب‌های ظلمانی و نورانی به وسیله سعی و حرکت به سمت خداوند و تحصیل رضای خدا برطرف میشه حجاب‌ها. و طرف حجاب الظلمه خاصه به تحلی عن جنود الجلب و الاخلاق الذمیمه. این یه قبلا فهمودن دیگه. به طور خاص حجاب‌های تاریک، حجاب‌های ظلمانی چجور برداشته میشه؟ به وسیله خالی شدن از جنود جهل و اخلاق ناپسند و بالابتعاد عن الانا و ترکها، دور شدن از منیت و ترک منیت. نگاه نکنی به منیت، نگاه نکنی به اون چی که خودت میخوایی، به هوای نفس خود، به خواسته خود. اینجوری حجاب‌های ظلمانی برطرف میشه همش. اما حجاب‌های نورانی چطور برطرف میشه؟ ببین سرخش فرق داره دیگه. حجاب حجاب نورانیه. میگه و طور حجاب نور بل علم و المعرفه. حجاب های نورانی برداشته میشه با علم و معرفت. و تحلی به جنود العقل و الاخلاق الکریمه، و آراسته شدن به جنود عقل و اخلاق کریمه. و تسلق سلم صعود الى المقامات القدسيه في الملأ الاعلى، و با رفتن از اون در حقیقت نردبان مقامات قدسیه در ملأ اعلا. خب اینم سوال سوم که چطور حجاب‌های ظلمت و نور برطرف میشه. سوال چهارم این بود که آیا آنگونه که آیه خمینی گفته ممکن نیست خداوند برای کسی تجلی کند؟ و اگر تجلی بکنه چه اتفاقی میفته؟ معنی حرق و سوختن یعنی چی؟ سید در این قسمت آخر میفهمد از آنچه که ما گفتیم معلوم شد دیگه پاسخ این سوال. گفتیم اتفاقا این نه تنها ممکنه بلکه اتفاق هم افتاده. کشف تام محمدی برای پیغمبر اکرم اتفاق افتاده، واقع شده. اما این کشف تام مستمر نیست، چون اگر مستمر باشه دیگه هویتی برای محمد باقی نمونه. وقتی هویتی برای محمد باقی نمونه، به تبعش هویتی برای عالم خلقت باقی نمونه، بلکه این در حال رفت و برگشت خفق یتلعلع و یخفق. اما جواب سوال 4، اتضح مما سبق انها رفعت به شکل تام لمحمد. از گذشته دانستیم، از مباحث گذشته دانستیم که به صورت کامل حجاب‌های نورانی برای حضرت محمد برآشته شده. ولکن لیس على الدوام بل فی آنات، نه به طوری که مستمر باشه بلکه در آنات. این آنات، آن دقت کنید، آن واحد زمان نیست عزیزان. تو فلسفه میگن آن مقدار حرکته، مقدار حرکته، یعنی یک چیزیست که از نظر مثلا علم تجربی، مثلا از فیزیک هیچ اسمی نمیشه روش گذاشت. آن که میگن آن، بعضی آنها درست ما ترجمه میکنم به لحظه، ولی این لحظه، لحظه مثلا به معنی ثانیه و دقیقه نیست. آن آن دیگه. مثلا الان خدمت شما عرض میکنم که با سرعت نور مثلا بخوایم اون مقایسه بکنیم، سرعت نور هم بازی مقیاسی داره دیگه. یعنی میگم این در مثلا یک ثانیه چه مقدار حرکت میکنه نور. حالا اونو باز تقسیم بکنیم، بگیم مثلا این نور که سرعت سیرش انقدر بالاست، این نور مثلا برای پیمودن یک متر مربع، یک متر چقدر وقت نیاز داره؟ خیلی 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 ریز میشه دیگه اون واحد، مثلا یه عدد اعشاری طولانی میشه. به اون هم دقت کنین آن نمیگند، چون اینا همش در عالم ماده است، در عالم در تصرف زمین و زمانه که ما اینجا میگیم لحظه، ثانیه، دقیقه. یعنی افلاک که داره میچرخه یک وضع زمانی پیش میاره، هیئت زمانی پیش میاره، و اینجا تقسیم بندی شب و روز و بعد شب و روز رو باز تقسیم میکنن 24 12 12 باز دوباره داستان از اونجا شروع شد. اما آن در عالم بالا خدا میدونه یعنی چی. کسی تو تجربه نکرده باشه، یا الله صدا هست عزیزان؟ صدا هست داخل روم؟ یا الله. بنابراین آن معناش چیه؟ بدون تجربه کردن خلاصه اون حرکت در عوالم علوی نمیشه فهمید که این معنی آن چیه. سید میفهمد که یا الله صدا هست عزیزان؟ یا الله الحمدلله. سید میفهمد از آنچه گذشت دانستیم که حجاب ها به صورت کامل برای حضرت محمد برداشته شد، ولکن نمودام بلکه در آناتی همچنان که توضیح دادیم که علت این که به طور کامل و همیشگی اون حجاب های نورانی برداشته نمیشه چیه؟ اینه که اگر به صورت دائمی برداشته بشه آن حجاب ها، دیگه هیچ هویتی برای عبد باقی نمیمونه. دوستان کلمه هویت رو البته حالا من اگه میشه جلسه بعد یه مقدار، چون این سوال سنگینی بود، نیاز به توضیح داره بیشتر. کلمه هویت میدونید یعنی چی؟ هویت یک مصدر جعلیه، به اینا میگن مصدر جعلی تو زبان عربی. هو یعنی او بودن، هویت یعنی او بودن. خب میگن ما بهش شیء و هو یعنی همان چیزی که یک شیء به وسیله آن، یک شیء به اعتبار آن خودش حساب می شود. حالا این درست ترجمه تونم بکنم، ما بهش شیء و هو مثلا میگن هو آن چیز آن چیز است، میگن هویت. مثلا الان میگم سیب است، و این سیب یه تشخصی داره که به خاطر اون تشخصش میگن سیبه، به خاطر اون تشخصش دیگه نمیگن گلابیه، دیگه نمیگن پرتقاله، میگن سیبه. این هویتشه، یعنی همون چیزی که به وسیله اینکه اون چیزها رو داره میگن این سیب سیبه، هویت. سید میفرماید که اگر حجاب های نورانی به طور کامل برداشته بشه چه اتفاقی میفته؟ دیگه اصلا هویتی برای عبد باقی نمیمونه، چون آخرین حجاب که برداشته میشه دیگه در اون هنگام این عبد اصلا عبد نیست، دیگه عالم عالم نیست، خلقت خلقت نیست، دیگه چیز جز الله واحد قهار باقی نمیمونه. به خاطر همینه که حجاب ها دائم برداشته نمیشه، بلکه رفت و برگشت داره. خفق میگه اگر اینها برداشته بشه به شکل دائمی دیگه هویتی بر عبد باقی نمونه، در حالی که خداوند میخواسته عالم خلقتی باشه، بلکه باقی نمیماند مگر الله واحد قهار بعد احتراق العبد و فنای فی ذات الهی. بعد از اینکه بنده سوخت و فانی شد در ذات الهی دیگه چیزی نمیمونه غیر الله واحد قهار. ولم طور فهاد الحجب به شکل تام لغیر محمد، این حجاب ها به صورت کامل برای کسی برداشته نشده الا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و هو صاحب المقام محمود. اون پیغمبر همون صاحب مقام محموده. مقام محمود یعنی چی؟ مقامی که تو اون مقام خدا ستایش میکنه تو رو، حمد میکنه تو رو. الحمدلله رب العالمین، حمد مخصوص اللهه. یعنی چی؟ وقتی که به پیغمبر میگن اونجا محموده، یعنی اونجا خدا داره پیغمبر رو حمد میکنه، در حالی که خود خدا هم فهمیده حمد مخصوص اللهه. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر در اونجا دیگه اللهه، پیغمبر دیگه اونجا محمد نیست بلکه اللهه. لا یبقى الا الله الواحد القهار، لذا اونجا پیغمبر محمود میشه، حمدش میکنن. لذا در عالم هر کسی که حمد حقیقی به جا میاره داره مقام محمد رو حمد میکنه. دقت فرمودید؟ خب قرآن کریم میگه اصحاب عسك ربک مقام محمودا، این کارا رو بکن، تهجد کن، باشد که خداوند تو را میخواد به مقام محمود برسونه، مقامی که اونجا حمد برای تو باشه. سبحان الله. میگه این حجاب ها به صورت کامل برای کسی برداشته نشد الا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و او صاحب مقام محمود است. و مولای عارفان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه فرمود لو کشف علی الغطاء مزدت و یقینا، اگر همه پرده ها بر من میرفت کنار به یقین من افزوده نمیشد. سید میگه فالخطاب الحجاب الذي رفع علی محمد حجاب الله بود، پس آن غطا و حجابی که برای حضرت محمد برداشته شد و برای امیرالمومنین برداشته نشد، بلکه امیرالمومنین از پشت اون حجاب آن چه رسول الله میدید و میدید، لذا گفت به یقین مفروضه نمیشه اگر حجاب بره کنار. میگه اون غطا و حجابی که برای حضرت محمد برداشته شد به مقام کشف الغطاء رسید و برای امیرالمومنین برداشته نشد و به مقام لو کشف الغطاء، یعنی اگر برداشته میشد رسید، آن حجاب حجاب لاهوته. نه اینکه فکر کنید امیرالمومنین در مورد حجاب ملکوت صحبت میکنه، حجاب ملکوت که برای حضرت امیر برداشته شده. ای بسا برای شاگردانش برداشته شده، چه بسا به خود حضرت امیر. سید فهمد و الا فعلی کشف له الغطاء بالمراتب الادنى في هذا المنازل مرتبه التي ذكرها. میگه و الا حجابای مراتب پایین‌تر همش به امیرالمومنین رفته کنار. و قد كان يسير في جبانة الكوفة و يكلم الموتى كما روى حبة العرانی. میگه حضرت امیر کسی بود که در قبرستان کوفه راه می‌رفت با مأمورها صحبت می‌کرد، کم اون که حبه ارنی و دیگران نقل کردند. پس امیرالمومنین حجاب ملکوت براش نبود. پس اون چه حجابی است که میفرماد اگر آن حجاب هم بر من میرفت کنار به یقین مفروضه نمیشد؟ اون حجاب، حجاب لاهوته. اون حجاب، حجابی است که وقتی برداشته بشه دیگه چیزی جز الله واحد قهار نمیمونه، دیگه محمدی باقی نمیمونه. خب چرا حالا این حجاب برداشته میشه و بعد دو مرتبه اون حجاب گذاشته میشه؟ حالت تلعلع و خفق دائم داره، هی میره و میاد، مثل جریان الکتریسیته که شما یه لامپ که میبینی روشنه فکر میکنی که این دائم رو، نه، این هر لحظه یک برق داره میره به مرکز و برمیگرده، منتها این حرکتش انقدر سریعه شما دائما روشن میبینین. پیغمبر کم دائم در حال خفقه، کل عالم در حال خفقه دنبال او. چرا بر میگرده؟ چون اگر بر نگرده دیگه هویتی برای خلقت باقی نمونه، هویتی برای عبد باقی نمونه، عالم خلقت میسوزه. خلاصه کنم حرفو، آقای خمینی رحمت الله علیه از این روایت چی فهمید؟ فهمید که آقا ممکن نیست خداوند با عظمتش برای کسی تجلی بکند. این حرف رسمی فلاسفه و عرفای بزرگه، یعنی محقق ترین فلاسفه و عرفا مثل آی طباطبایی، مثل آی جوادی آملی، ها، این حرفشون اینه. بلکه ملا صدرا، بلکه خدمت شما عرض میکنم که دیگران، صدرالدین قونوی، قیصری، بله، اینا حرفشون اینه. اما میگن آقا خداوند اگر حجاباش بره کنار همه چیز میسوزه. اما سید احمد رسان چی فهمود؟ فهمود حجابهای ظلمت که باید بره کنار، حجابهای نورانی هم که برای انسانی که تو مسیر تکامل باشه، تو مسیر معرفت باشه، باید بره کنار، و برای پیغمبر کنار رفت. خب غیر از اون وقت در اون هنگام میسوزه همه عالم، یعنی چی؟ یعنی واقعا سوخت، یعنی در اون حالت دیگه محمدی باقی نماند، هویتی برای محمد باقی نماند، هیچی اونجا نبود الا الله واحد قهار. و بعد خودمون تا تفضل کرده دو مرتبه اون حجابو میگذره و محمد دوباره برمیگرده به انا. چرا برمیگرده به انا؟ برای که اگر برنگرده دیگه عالم خلقتی باقی نمونه. اما اون هنگامی که به اندازه سمبل ابره کشف میشه، حجاب میره کنار، اونجا خدای متعال وقتی که پیغمبر اکرم عظمت الله رو دید بی پرده، چی میگه؟ میگه عفوک عفوک، خدای عفوک عفوک، از بودن خودش خجالت میکشه و استغفار میکنه. چرا من اصلا هستم اینجا؟ من بین دستان چنین نوری چرا هستم؟ عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.